بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وحشرنا معهم ولعن أعداءهم السلام على عقيدة بني هاشم أم المصائب زينب الكبرى سلام الله عليها وسلام عليكم خدمة شما بینندگان عزيز و ارجمند دوستداران و محبین و موالیان حضرات الله صلوات الله علیهم اجمعین در اقصى نقاط عالم عرض تسلیت و تعزیت دارم شام وفات شهادت گونه حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو به محضر آقا جانمون حضرت بقیت الله اعظم ارواحان و فداح و همچنین خدمت شما بزرگواران قبول باشه طاعات و عبادات شما همه عزیزان در این نیمه ماه رجب انشالله که ما خدمتگزاران به حضرات آل الله و حضرت بقیت الله اعظم ارواحان و فداح رو از دعای خیرتون فراموش نکردید و خب در رأس همه ادعیه دعا جهت سلامتی و ظهور مفور و سرور آقا جانمون حتما هست و ما شنبه شبی دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه کاوش از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف انشالله امشب هم در خدمت شما و در خدمت استاد گرامی و ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر روستایی خواهیم بود با طرح برخی از شبهات باستان گرایان و پاسخ به اونها. آقا سلام علیکم. عرض تسلیت و تعزیت دارم. خیلی خوش آمدید. شبتون بخیر.
خواهش می‌کنم. بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و به سهم خودم این بزرگداشت از زینب سلام الله علیها رو در این شب عزیز تسلیت عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیزمون و امیدوارم که در هر جای عالم هستن خادمان خودشون رو از دعای خیرشون فراموش نکنن. در خدمت شما.
خیلی خیلی ممنون، متشکرم. خب عرض کردم که باز هم طبق روال همیشگی طرح شبهات رو خواهیم داشت و کلیپ های متعددی که آماده شده و انشالله جناب آقای دکتر روستایی پاسخگو خواهند بود. ابتدا مقدمه رو میشنویم از ایشون، ببینیم که موضوع کلیپ و برنامه های امشب چی هست و انشالله کلیپ اول رو هم خواهیم دید. آقا بفرمایید، در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. عرض کنم حضرت مبارکتون، حالا ما اگر فرصت داشته باشیم سه کلیپ رو برای امشب در نظر گرفتیم.
بله.
که حالا اجازه بدید توی هر کلیپی که رسیدیم موضوعش رو کنار خودش عرض بکنیم. اما بله. کلیپ اولی که ما مد نظرمون هست یک روایتی رو این آقای سلیمانی امیری میاد مطرح میکنه مبنی بر اینکه فردی خیانت کرده بود در صدر اسلام و نقشه ای رو لو داده بود، بعد این نقشه به همراه یک فرد دیگری که از قضا بانو هم بوده فرستاده بودن و وقتی رسول خدا خبردار شدن از امیرالمؤمنین علیه السلام خواستن که برن و این نقشه رو دریافت کنن و بعد ایشون میگه که نمیدونم علی بن ابی طالب به او گفت یا نقشه رو بده یا مثلا لباس تو رو بیرون میارم و بعدم میگه از این ایدئولوژی در اسلام عادی است. یعنی در واقع دوباره داره حمله میکنه به شخصیت رسول خدا و شخصیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اگر صلاح بدانید کلیپ اول رو با هم ببینیم و بعد انشاءالله در مورد نقدش صحبت خواهیم کرد.
بسیار عالی، بی مناسبت هم نیست قطعا، پس کلیپ اول رو با هم دیگه ببینیم و انشاءالله مجددا برمیگردیم.
بعد از این وقایع یک داستانی رخ میده که خیلی از نظر کلامی میتونه جالب باشه. داستان برمیگرده به این که پیامبر اسلام سال بعد به دلایلی که خب در زندگی پیامبر اسلام وجود داره، یعنی بحث نقض عهد و پیمانها، تصمیم میگیره به مکه حمله بکنه. هرچند ما در پیش از این اشاره کردیم نقض عهد رو نخست پیامبر اسلام در حق مکیان انجام داد. داستان ابو بصیر یکی از اونها بود، داستان ام کلثوم خواهر ولید یکی از اونها بود و افرادی از این دست. اما به هر حال پیامبر اسلام بعد از جنگ خزاعه و بکر تصمیم میگیره که به مکه حمله بکنه. این تصمیم رو مخفی نگه می‌داره، اما یکی از یاران پیامبر اسلام که اتفاقاً در بدر هم حاضر بود، یعنی حاتب بن ابی بلتعه، سعی می‌کنه یک نامه‌ای بنویسه و آن دوستان و بستگان خودش در مکه رو مطلع بکنه که بله این گونه است و پیامبر قصد حمله داره. زنی رو اجیر می‌کنه، حالا نام او رو سارو یا کنود یا دیگر نام ها نوشتن که این نام ها رو مخفی بکنه و به طرف مکه بره. در اینجا علی ابن ابی طالب و زبیر مأمور کشف این نامه می شوند. ببینیم شیخ مفید در این مورد چه میگه. بعد از دل اون من میخوام یک نکته رو هم اشاره بکنم که حالا جالبه. شیخ مفید اشاره میکنه که همان وقت علی علیه السلام شمشیر از نیام کشیده پیش رفته فرمود: سوگند به خدا اگر نامه را تسلیم نکنی عریانت کرده نامه را میگیرم و گردنت را میزنم. یعنی علی تهدید میکنه که اگر نامه رو به من ندی، در صفحه 51 کتاب ارشاد شیخ مفید، من تو رو حتی عریان هم میکنم، چیزی که شاید از نظر مسلمانان خیلی کار زشتی باشه. اما میبینید اینها همه در این ایدئولوژی قابل انجام است.
بله، خب شنیدیم آقای دکتر روستایی این دوباره جریان رو و دوباره یه داستان دیگری رو ایشون از ظاهراً مسائل صدر اسلام بیرون میکشه و برای خودش تفسیر رو تحلیل میکنه. بفرمایید چی بوده واقعه؟
عرض کنم خدمت شما، اولاً در قسمت اول ایشون آمد و شروع کرد که بله، به قول معروف پیامبر یه آدم نقض عهد و این حرف هاست که حالا این از اون حرف هاییه که به قول معروف بی سند و مدرک ایشون داره اشاره میکنه و مدرک معتبری در واقع نداره. اما مستقل بحثمون رو باید ببریم روی اون قسمت بعدی داستان که ایشون میاد میگه بله یک همچین اتفاقی افتاده و بالاخره حاتم ابن ابی بلتعه نقشه پیامبر رو برای حمله مکه آمده و لو داده، توسط یک خانم این رو فرستاده و این خانم هم وقتی رسول خدا فهمید امیرالمومنین و زبیر رو فرستاد، گفت آقا شما برید این نامه رو بگیرید و علی ابن ابی طالب آمد گفت که آقا شما یا بیایید به قول معروف این نامه رو بده یا اینکه تو رو مثلا عریان میکنم و گردن تو قطع میکنم. و بعد هم میگه آقا ایدئولوژی در اسلام هست و این مسئله هم به شیخ مفید نسبت میده. اما نکته ای که هست، ببینید ما در نقد هر گزاره تاریخی، خب در نقد هر گزاره تاریخی ما باید عرض کنم خدمت شما بیاییم و یک نگرش جامعی به منابع داشته باشیم.
خب اعتبارش رو اول بررسی کنیم.
نه فقط اعتبار، نه، یه نگرش جامعی به منابع، یعنی در منابع متعدد این رخداد رو بیاییم بررسی بکنیم.
خب
اگر سلسله سندی داره، سلسله سند رو ببینیم، گرایشات اون راویان رو ببینیم. ببینیم به معنی نیست که عرض کنم خدمت شما ما بیاییم و فقط به این معنی بریم جلو که خب آقا این که ما میگیم راویان رو ببینیم، این به این معناست که مثلا مثل کارهای رجالی و حدیثی که میکنیم آقا ببینیم ثقه است یا ضعیفه. نه،
از این باب نه،
از اون حیث نیست. ما توی بحث تاریخی ممکنه یه وقتی هم از این روش استفاده بکنیم که اصطلاحا حالا خیلی از پژوهشگرا اسم میذارن نقد بیرونی. که ما انتساب وقتی اصل روایت رو می‌خوایم بپذیریم، حالا یا اصل کتاب یا اصل روایت رو می‌خوایم اینجوری بررسی می‌کنیم، این یک روشی هست. اما در کارهای تاریخی می‌خوایم فراتر از اینه، یعنی ما در واقع می‌آییم گرایش روات. ممکنه یه راوی 100% ثقه باشه از نظر مثلا اون مذهب. مثلا ما فرض کنید این روایت رو که الان می‌خوایم مورد بررسی قرار بدیم، خب این روایت راویانی داره همش هم از اهل سنتن و اتفاقا مثلا راویانی که ثقه هم هستن، اما این کافی نیست. اگه کسی بخواد کار رجالی و حدیثی بکنه، بله شاید این رو کافی بدانه، اما تو کار تاریخی ما گرایش راوی رو بررسی میکنیم. آقا این چه گرایشات سیاسی داشته، چه گرایشات فرهنگی داشته، چه گرایشات اعتقادی داشته، با چه کسانی نشست و برخاست داشته، آیا سوگیری مذهبی و اون عقاید مذهبیش نقش در این گرایشش میتواند داشته باشد یا نمیتواند. تمام اینها رو ما میایم در کار تاریخی مورد دقت قرار میدیم و بعد میاییم یک گزارشی رو میپذیریم. تازه البته این تازه بخش چیه؟ بخش بررسی های در واقع نقد بیرونیه این مسئله است. وگرنه مثلا ما محتوا رو میایم عرضه میکنیم بر بالاخره روایات دیگه قرآن بر خیلی موارد دیگه گزارش های متعدد. بله بله تمام اینها یعنی اینا رو ما باید یه بررسی تاریخی با بررسی حدیثی متفاوته. شما حدیثی میگی آقا این حدیث این راویاش ثقن یا ضعیفن یا کذابن یا وضاعن، در این حد می بررسی میکنی و بعد میگی آقا این محتوا داله بر این هست یا نیست. البته بله یه زمانی کسی میخواد فتوا بده خب طبیعتا میاد با روایت دیگه این رو میسنجه، درست شد با روایت دیگه با آیات. اما تو کار تاریخی فقط ما به ثقه و ضعیف اعتماد نمی کنیم. یعنی هم تمام اون گرایشاتی که عرض کردم رو مورد بررسی قرار میدیم، چون تاریخ بالاخره جمع در واقع زنون و شواهد و قرائن و این چیزاست دیگه. آره ما تمام اطراف این قضیه رو تو تاریخ میبینیم، توی حدیث به این معنا نیست. خب حالا اینجا ما الان یکی از مواردمون همین بحث چیه؟ بحث همین گزارش است. خب این گزارش رو ما باید ببینیم که در کتاب‌های متعدد این به چه صورت آمده این مسئله. کتاب عرض کنم خدمت شما شیخ مفید رو هم می‌بینیم و بالاخره ببینیم آقا شیخ مفید در این مورد چی گفته. خب و عرض کنم خدمت شما بریم آیا شیخ مفید واقعا گفته که من تو رو عریان میکنم اینه و نقلای دیگه چیه. خب ببینید الان روی صفحه مانیتور من در جلد اول الارشاد صفحه 57 این گزارش هست. میگه خب علی بن ابی طالب آمد این شمشیر رو کشید و گفت یا نامه رو بده. خب ببینید والله لئن لم تخرجی الکتاب، اگر نامه رو ندی لأکشفنک ثم لأضربنک عنقک لأکشفنک. خب آیا من اوریان کردنه؟ شما ببینید این لباس رو میزنی کنار میگن کشف. خب مثلا طرف چندین لباس داره، خب طبیعتا یک جاسوسی وقتی بخواد مثلا یه چیزی رو در واقع پنهان بکنه که نمیاد روی لباسش سنجاق کنه که زیر لباس. طبیعتا چند تا لباس میپوشه زیر اون آقای میکنه دیگه. لأکشفن نکه کشف میکنم تو رو، یعنی تفتیشت میکنم، میگردمت،
بازرسی
میکنم، کما اینکه هر بازرسی این کار رو خواهد کرد. تازه اینم که میگه لأکشفن نک من تو رو بازرسی میکنم، این لزومن به معنای نیست که خودم به شخص این کار رو میکنم. مثلا شما ببینید گاهی اوقات یه کسی دزدی میکنه بعد میگن که مثلا امیر دست سارق رو قطع کرد، قطع الامیر یده. آیا واقعا خود پادشاه میاد قطع میکنه؟ یا یعنی اینکه پادشاه به جلادش دستور میده، اما چون دستور پادشاه است عمل به پادشاه نسبت داده میشه، درست شد؟ این جور خطابات ما در عربی داریم. لذا حضرت گله اکشفنک تو رو تفتیشت میکنم، آیا یعنی خودم به شخصی میام مثلا دست به بدن زن نامحرم میزنم؟ آیا میام خودم به شخص یکی یکی لباساتو در اصلا اینجوری نیست که، نه لأکشفنک لباساتو تفتیش میکنم. حالا این تفتیش میتونم بگم آقا یه خانومی بیاد این کار رو انجام بده، یا مثلا میتونم بگم آقا شما برو پشت اون دیوار لباسا رو در بیار بنداز این ور، شما لباسا رو بگرد. طرف هم از به خاطر حفظ جانش این کار رو ممکنه انجام بده به راحتی، درست شد؟ پس این متن شیخ مفید، پس متن شیخ مفید عریان کردن توش نیست، کشف اعم از این مسئله است. اما بریم سراغ مصادر دیگر. اولا میریم سراغ کتاب احمد بن حنبل که این گزارش رو آورده، که بالاخره مسند احمد هم با توجه به سن احمد حنبل که سال 241 از دنیا رفته از متون روایی متقدم اهل سنت، حتی به نوعی قبل از صحیح بخاری. خب شما ببینید مسند احمد جلد اول تحقیق آقای احمد محمد شاکر چاپ دارالحدیث قاهره در صفحه شماره 423 روایت شماره 600 که تو پاورقی هم میاد میگه اسناده هو صحیح. سند معتبر. خب این ماجرا رو اینجا تعریف میکنه، سندم کاملا ذکر میکنه. حالا راجع به سندش من حرفایی دارم، حالا بریم جلو عرض بکنیم. آقای عبیدالله ابن ابی رافع میگه که از امیرالمومنین شنیدم، ماجرا رو شروع میکنه نقل کردن تا میرسه به اینجا. میگه امیرالمومنین گفت ما با زبیر بالاخره رفتیم و مقدادم بود، انا و زبیر و مقداد. پیامبر فرمودن برید در فلان منطقه، فان بها و اینا معها کتابون، یک فردی هست که بالاخره نامه‌ای با او هست، و فخذوه منها، اون نامه رو از او بگیرید. میگه ما آمدیم و تا به اون نقطه رسیدیم، بعد رسیدیم به اون فرد، فقلنا، میگه ما گفتیم که اخرجی الکتاب، اون نامه رو بده. قالت ما معی من کتاب، نامه هم رو من نیست. قلنا لتخرجن الکتاب او لنقلبن الثياب، یا اون نامه رو میدی یا قلب ثياب، لباسا رو بر میگردونیم. گفتم کشف، یعنی کنار زدن، بر میگردونیم. یعنی اینجا هم بحث به قول معروف اوریان کردنی در کار نیست، کلمه اوریان اینجا نیست. لنقلبن نفیاب، لباسو برمیگردیم، تفتیش. عبارت اخری چیه؟ تفتیش. قال فاخرجت الکتاب من اقاصها، نامه رو از لای موهاش در آورد. فاخذنا الکتاب، ما نامه رو گرفتیم. خب این نقل آقای احمد بن حنبل با سند صحیح، صحبت اوریان کردن توش نیست. اما نقل بعدی نقل بخاریه، محمد بن اسماعیل بخاری. ببینید این کتاب محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری، چاپ دار ابن کثیر، صفحه 740، چاپای یک جلدی. اینجا باب الجاسوس یه بحثی رو مطرح میکنه در کتاب جهاد و سیر، بعد باب الجاسوس. اینجا همون روایت رو با همون سند میاره آقای بخاری. بعد چی میگه؟ میگه که ما به این گفتیم اخرجی الکتاب، آقا نامه رو بده. گفت ما معی من کتاب، من نامه همراهم نیست. فقلنا لتخرجن الکتاب او لنلقین الثياب، لنلقی یعنی لباسو میندازیم اون بر. از این عبارت اون بحث اوریان کردن در میاد. اما این حرف کیه؟ حرف بخاریه، نقل بخاریه. دقیقا همین سند اونجا چی داره؟ لنقلبن، که چه بسا این تصحیف شده باشه. بله، یعنی نقلبن شده باشه نلقین، یعنی شبیه این ممکن تصحیف شده باشه. خب اینم عرض کنم ترجمه صحیح بخاری جلد سوم، عبدالعلی نور احراری ترجمه کرده، صفحه 447. این روایت رو اینجا میاره و بعد میگه که گفتم که گفتیم یا نامه را بیرون میآوری یا جامه ها را بر میکنی. ایشون هم اینجوری ترجمه کرده، نگفته که آقا ما این کار میکنیم. یعنی مترجم هم فهمیده که خود یه مرد نامحرم اونم مثل امیرالمومنین چنین کاری انجام نمیده. این که میگه لنلقین نفیاب، یعنی لباس ها رو القا میکنیم، یعنی اون طرف میندازیم، نه اینکه خودم میام یکی یکی برای در میارم. نه اصلا برو پشون دیوار خودت در بیار اینا رو، که اون لباسو بگردیم. هدف اینه این لباسا بگردن که بفهمن کجاست دیگه این نامه. خب اما اصلا شما این لنلقین نفیاب رو اصلا به معنی همون نستجیر بالله اوریان کردن بگیر، این لفظ بخاریه، لفظ احمد این نبود. بله. شیخ مفید هم این نبود.
بله.
بریم سراغ کتاب مسند ابو یعلا. ابو یعلا متولد 210، متوفای 307، یعنی معاصر همین احمد و بخاریه.
بخاری بله.
خب اینجا در جلد اول مسند ابو یعلا همین روایت آمده، صفحه 321. ببینید اینجا رو میگه ما رفتیم، همون روایته، سندش هم اینجا زده دو، درسته؟
بله.
دو رو که ما نگاه میکنیم میگه اسنادهو صحیح.
بله.
سند معتبره. حالا ببینید لفظ ابو یعلا چیه. گفتیم فقلا لتخرجن الکتاب او لنفتشن الثياب.
دیگه این قشنگ تصریح داره،
تصریح به تفتیشه،
تفتیشه.
لنفتشن الثياب. خب ما یه بحثی به قول معروف در روایات داریم، بحث نقل به معناست دیگه.
بله.
خب نقل به معنا، یعنی راوی یه چیزی رو شنیده میاد با ادبیات خودش ارائه میده. خب ما اینجا داریم میبینیم همون عبیدالله ابن ابی رافع این ازش ضبط شده، لنفتشنه تفتیش، یعنی لنلقینه نیست.
نیست.
خب پس نقل احمد گفت لنقلبنه، برمیگردونیم
لباسه. امیرالمومنین هم توش نبود دیگه.
چرا؟ امیرالمومنین توش بود ولی قلنا. قلنا. قلنا ما نشون. گفتیم حرف ستامونه
بل.
حرف من یه نفر نبود،
یک نفر نبود.
خب اینجا هم قلناه، اینجا هم قلناه، ولی اونجا لنلقینه فقط مال بخاری بود، اما احمد لنقلبنه داشت، لباسو برمیگردونیم.
بله.
اینجا لنفتشن نداره، تفتیش میکنیم. خب میفهمم که اون لنلقین الثياب هم القای لباس به معنی چیه؟ تعبیریست برای تفتیش.
خب بیرون در آوردن،
نه بیرون در آوردن، عریان کردن. شما ببینید مثلا توی مثلا صحیح بخاری ما داریم که یه عده بعضی از اقوام داشتیم در اون صدر اسلام، خب خود قریشی ها که با لباس دوره کعبه در واقع طواف میکردن، اما بعضی از غیر قریش بودن، اینا وقتی میومدن اگر قریش بهشون لباس میداد که با لباس طواف میکردن، اگر قریشی ها بهشون لباس نمیدادن عریان طواف میکردن. خب امیرالمومنین تا همونجا داریم که شمشیر کشیدن، به دستور رسول، رفتن دور کعبه، گفتن دور کعبه کسی حق ندارد عریان طواف بکند. کلمه عریان ببینید، نگاه کنید، من قبل از اینکه بقیه مصادر رو خدمت شما نمایش بدم، این کلمه عریان رو در مصادر اهل سنت سرچ میزنم. ببینید یه کتابم نمایش میدم که وقت بینندگان گرفته نشه. امر النبی الله یطوف بالبیت عریانون. کلمه عریان بکنم برای آقا کسی حق نداره دور کعبه عریان طواف بکنه.
کلمه هم کره عربیه دیگه،
عریان عربی.
عربیه. اگر میخواستن همونجا این کلمه رو استفاده میکردن.
آره دیگه، میتونست یه این کلمه و مشتقاتش رو استفاده بکنه. اما لنفتشن نه و نمیدونم لنقلبن نه و لاکشفن نکو نمیدونم، این هاست، همه اینا که نهایی از تفتیشه.
بس.
اما اونی که ما در امر و دستور و ایدئولوژی رسول خدا میبینیم اصلا با عریان شدن مشکل داره،
اصلا برعکس اینه، کاملا
برعکس اینه. خب این آقا یه چیزی داره میخونه، شیخ مفید این گونه گفته است. خب بابا تو عبارت عربی شیخ مفید بیار بررسی کن، منابع او بیار یک یکی، اگه واقعا پای اشکال بگیری خب منصفانه باید برخورد بکنی، بیا یک یکی اینا رو مورد بررسی قرار بده. ولی ما ببینید مثلا نگاه میکنیم، ببینید لا یحج بعد الان مشرکن ولا یطوف بالبیت عریان، عبارتی که در جای جای صحیح بخاری و کتابای دیگر اهل سنت آمده. کلمه عریان به کار میبره، رو درواش که نداره که بخواد این کلمه رو بگه، این کلمه اینجا ذکر شده اما اونجا این نیست. و خب داره میگه آقا این ایدئولوژی اسلامه، ایدئولوژی اسلام اینه، چی میگی همینجوری واژه رو برای خودت ترجمه میکنی. خب اینم نقل آقای ابویعلا. پس آقای ابویعلا گفت که فقلنا لتخرجن الكتاب او لنفتشن الثياب، و بعدم داره که فاخرجت من اقاص شعرها کتابا، از لای موهاش آمد و نامه رو در آورد. خب اینم نقل آقای ابویعلا. اما نقل دیگری که هست نقل آقای نسائیه.
بله.
خب آقای نسائی کتابی داره به نام السنن الکبرى.
بله.
خب این نویسندش آقای نسائیه و اتفاقا جناب آقای صفایی عزیز آقای بله. نسائی هم از قضا متوفای 303.
بله.
یعنی همه با بخاری و اینها و احمد
معاصرن.
خب آقای دکتر عبدالله بن عبدالمحسن از ترکی هم این رو ترجمه، این رو عذر میخوام مقدمه بیزده. آقای شعیب ارناوت هم اشراف بر این داشته و حسن عبدالمنعم شلبی آمده و این رو تحقیق کرده. خب در جلد دهم این کتاب، یعنی بله. جلد دهم سنن الکبری نسائی، این روایت باز آمده صفحه 296. خب اینجا ببینید همین روایته، همین سنده، اینجا اصلا صحبت لباس نیست.
بله.
میگه فقلنا اخرجی الکتاب، گفتیم این نامه رو در بیار، فاخرجته من اقاصها، نامه رو در آورد به ما داد. اصلا صحبت لباس نیست، حتی تفتیش لباس. دقت بکنید این آقا چقدر بی انصافه که آقا شیخ مفید گفته و ایدئولوژی اسلامینه. بابا ما باید یه نگرش جامعی به منابع داشته باشیم، واژگان مختلف، منابع مختلف، روایت معتبر، اینها رو بررسی بکنیم. خب اینم که صحبت لباس هست. باز در بعضی از منابع شیعی هم این آمده و صحبت لباس نیست غیر از شیخ مفید. مثل چه کتابی؟ مثل کتاب منتهى المطلب فی تحقیق المذهب علامه حلی، خب جلد 14 ملاحظه بفرمایید.
بله.
در صفحه 282 میگه روایت شده که حاتم بن ابی بلتعه نامه نوشت به قریش و به اونها خبر داد که پیامبر چه قصدی داره. بعد میگه خداوند به پیامبر وحی فرستاد، بعد پیامبر آمدن امیرالمؤمنین و زبیر و مقداد و فرستادن به دنبال اون زنی که حامل نامه بود. خب و عرض کنم خدمت شما و کانت جنت خفی اقاصها، میگه این خانم جنت خفی اقاصها، جنشه یعنی چی؟ یعنی ستره او پنهان کرده بود نامه رو در کجا؟ در بین موهای خودش. فا اخذ الکتاب، نامه اخذ شد، ازش گرفته شد، از این خانم نامه گرفته شد. اصلا صحبت لباس هم اینجا نیست. خب پس من یه جمع‌بندی راجع به محتوا بکنم. اولا واژه شیخ مفید لاکشفن نبود. من عرض کنم کشف میکنم، یعنی کنایه از تفتیش. این یک. واژه بخاری لنقلبن نبود.
بله.
خب که عزم هم واژه احمد لنقلبن نبود. بله. یعنی لباس رو بر میگردانم، این معنی باز تفتیش بود. را واژه‌ای که بخاری به کار برده بود لنلقین الثياب بود که گفتیم احتمال تصحیف وجود داره، اما این معنی القاء لباس میتواند به معنای اوریان کردن باشه، اما نه اینکه لزوما خود من این کارو میکنم.
بله.
آقا ما چنین اقدامی قصد داریم بکنیم، ولو به چی؟ به دست خودت باشه بری پشت اون دیواره لباسا رو بندازی اینور ما یکی یکی بگردیم. خب بله. اون واژه اون بود و اونم باز ظهور در به قول معروف اوریان بودن به معنی صریح نداشت، یعنی صراحتی در این مسئله نداشت. و چیزی که آقای ابو یعلا نقل کرده بود لنفتشن نبود، اصلا صریح تفتیش بود. نسائی هم که صحبتی از لباس نکرده بود، علامه حلی هم صحبتی از لباس نشد. بنابراین آنچه از این محتوا به دست می آید اونی نیست که آقای سلیمانی امیری میخواد ازش بهره ببره و به نفع خودش در واقع بیاد از آب گلالودی به زعم خودش ماهی بگیره. این که قطعا باطل. اما من در ابتدای عرایزم گفتم که ما در گزاره تاریخی فقط به وساقت یا عدم وساقت راوی که مثلا در مورد او کلمه مثلا ثقتون به کار رفته باشه یا ضعیفون یا وزاون یا کذابون کار نداره. گرایشات اعتقادی، سیاسی، فرهنگی راوی رو هم مورد بررسی قرار میدیم. خب یکی از این راویانی که در این کتاب بود، در این کتاب ها بود در واقع، شخصی است به نام کی؟ به نام سفیان. آقای بخاری میگه علی ابن عبدالله حدثنا سفیان. خب اینجا نگفته کدوم سفیان، اما این سفیان سفیان ابن عیینه است. از کجا میگم؟ منابع دیگه این رو تصریح کردن. مثلا عرض کنم محضر مبارکتون اینجا باز احمد میگه سفیان، اونم تصریح نمی کنه که این سفیان کیه. آقای ابو یعلا میگه حدثنا ابن عیینه عن عمرو. این ابن عیینه در واقع تو جاگذاری سند که دقت میکنیم راوی قبل راوی بلکه تو اون روایت هم بود، این ابن عیینه همون سفیان که میشه سفیان ابن عیینه. خب آقا آیا اهل سنت گفتن این ثقه است؟ بله به ظاهر گفتن ثقه است، اما گرایش اعتقادی سفیان ابن عیینه چیه؟ خیلی مهمه، خیلی مهمه. سفیان ابن عیینه شخصیتیه که رابطه خوبی با اهل بیت نداره. از کجا میگم؟ من دو تا نقل رو اینجا خدمت شما عرض خواهم کرد. ما یه مسئله رو داریم به نام روزه گرفتن در روز عاشورا. روایاتی هست در بین اهل سنت.
بله.
که بالاخره آقا کسی که روز عاشورا روزه بگیره، نمیدونم کسی که بیاد سرمه بزنه، کسی که بیاد به قول معروف سفره اهل و عیالش رو وسعت بده، این فلان ثوابو داره، برکت سالش رو چی 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 چی. خب علمای اهل سنت راجع به روایات عرض کنم خدمت شما روز عاشورا چی گفتن، این خیلی مهمه که ببینیم علمای اهل سنت در این زمینه چی گفتن. ببینید نقلها متعدده، من بعضی از اینها رو نمایش میدم چی گفتن. مثلا ببینید عرض کنم خدمت شما اینجا آقای مناوی کتابی داره به نام فیض القدیر، در جلد ششم فیض القدیر در چاپ دارالمعرفه صفحه 236 اینجا میاد ذکر میکنه، میگه ببین مجد لغوی گفته آنچه که در فضیلت روزه عاشورا نماز در اون انفاق، انفاق منظور نه فقط به فقرا بلکه حتی به اهل و عیاله، خب نمیدونم خضاب کردن، نمیدونم روغن زدن به بدن، سرمه کشی، میگه تمام اینها بدعتون، بدعتیست که ابتدعها قتلت الحسین. این را رو این بدعتها رو ایجاد کردن چه کسانی؟ قتلت الحسین. خب این یک، پس اینا بدعت. آقای عرض کنم که عجلونی در کتاب کشف الخفاء و مزیل الالباس در جلد دوم چاپ مکتبة العلم الحدیث چی میگه؟ صفحه 513 میگه در باب روز عاشورا، فضائل عاشورا، استحباب روزش و سایر احادیث در فضل این روز، نمیم فضل نماز در اونجا، انفاق، خضاب، نمیم روغن زدن بدن، سرمه کشیدن، پختن غذاهای خوب و غیر ذلک، هر چی هست مجموعه موضوع مفتر، همش جعلیه. خب و بعدم میاد میگه که این بحث سرمه کشیدن رو هم قاتلان امام حسین بدعتیه که ایجاد کردن. تمام احادیث فضیلت عاشورا چیه؟ جعلیست. درست. این هم نظر ایشون. نفر بعدی دوباره باز از عرض کنم خدمت شما موضوعات ابن جوزی، ایشون میاد میگه که از حاکم نقل میکنه که حاکم گفته آقا این سر میکشیدن، این حرفا، این همه اینا بدعتاییست که در واقع قاتلان امام حسین جعل کردن. باز نفر بعدی عینی در عمدت القاری باز میاد روی این بحث بدعت بودن این موارد تصریح میکنه. آقای عرض کنم که بهوتی آمده باز این میگه هرچی در اکتحال و خضاب و غسل و مصافحه و هر چیز که در مورد روز عاشورا آمده تمام اینا فکذبون، همش دروغه. خب نمیدونم نفر بعدی میاد چی میگه در کتاب ابن تیمیه، یه بحثی مطرح میشه از کی؟ از همین آقای سفیان بن عیینه. دقت کنید، از همین آقای سفیان بن عیینه راجب چی؟ راجب همین احادیث روزه عاشورا. آقای سفیان بن عیینه میاره این بالا میگه بله به ما خبر رسیده، روایتی است که من وسع علی اهله یوم عاشورا وسع الله علیه سایر سنته، هر کسی که روز عاشورا بالاخره سفره اهل و عیالش رنگین بکنه، همون بحث انفاق بود،
بله،
خرج بکنه برای اینها، خدا سایر سال به این برکت میده. بعد میگه قال سفیان ابن عیینه، همین آقای سفیان ابن عیینه که روایتی و علیه امیرالمومنین گفته بود، خب میگه این آقا گفته که جربناه و ما اینو تجربه کردیم، منذ 60 آمن 60 سال فوجدناه صحیحا، صحیحه. خب بعد ادامه میده میگه و ابراهیم ابن محمد کان من اهل کوفه ولم یذکر ممن سمع هذا ولا من بلغه فلعل الذي قال هذا من اهل البدع الذين يبغضون عليا واصحابه يريدون ان يقابلوا الرافضه بالكذب. میگه دقت بکنید این حرفا به قول معروف از اهل بدعت، کسانی که بغض امیرالمؤمنین و اصحاب حضرت رو دارن و میخوان با شیعه مقابله بکنن ولی با سلاح
دروغ.
یعنی آقای سفیان یعنی هم که بالاخره این حرفا رو داره،
بله،
همچی داستان بغض امیرالمؤمنین و شیعیان و اصحاب حضرت داره و میخواد با شیعه با دروغ مقابله بکنه، یه همچی شخصیتی. خب حالا این یک سنه. باز عرض کنم خدمت در روایت دیگه هم که آمده موارد متعدد، اما بریم سراغ کتاب‌های دیگه. مثلا ببینید این کتاب الفروع که عرض کنم خدمت شما آقای محمد ابن مفلع المقدسی این رو در واقع نوشته، در جلد پنجم در صفحه شماره 92 اینجا وقتی میاد راجع به این روایت صحبت بکنه، من وسع علی عیال یوم عاشورا وسع الله علیه سائر السنه، میگه بله این رو سفیان بن عیینه از کی نقل کرده و عیینه ابن عیینه یعنی هم سفیان بن عیینه گفته ما این رو حدود 50-60 سال آمدیم به قول معروف امتحان کردیم و ما رأینا الا خیرا، خب ما جز خیر ندیدیم. یعنی چیزی که قاتلین امام حسین جعل کردن، یه آقا میگه خیر مطلقه. تو کتاب ابن تیمیه هم اومده بود که این کار کیه؟ کسانی که بالاخره بغض امیرالمومنین و اصحاب امیرالمومنین دارن و عرض کنم خدمت شما افرادی که بالاخره با شیعه میخوان مقابله کنن با کذب و دروغ. خب آقای ابن عیینه این شکلی بوده. آیا آقای ابن عیینه فقط بغض امیرالمومنین داره؟ فقط بغض اصحاب حضرت داره؟ فقط میخواد با شیعه مثلا با دروغ مقابله بکنه؟ نه خیر، این آقا بغض امام صادق هم داره. شما ببینید این در کتاب دیگری من نمایش بدم خدمتتون، سیر اعلام النبلای شمس الدین ذهبی جلد ششم صفحه 91 اینجا ببینید روایتی رو میاره، میگه حدثنا شافعی حدثنا سفیان، میگه که ما وقتی طالب حدیثی رو میبینیم که بالاخره از سه نفر میاد مطالبی نقل می‌کنه ما میخندیم. خب اینا کیا هستن؟ یکی عرض کنم ربیعه، یکی محمد ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر ابن حزم، و سومی که جعفر ابن محمد امام صادقه. چرا؟ چون اینها حدیثاشون متقن نیست. امام صادقی که علمای اهل سنت مثل مالک ابن انس مثل ابو حنیفه میگن ما اعلم یا افقه از جعفر ابن محمد ندیدیم، این میاد میگه حدیثش متقن نیست، حدیث بلد نیست. این بغض اهل بیت داره. خب حالا برگردیم به اون روایت. فرض بکنید که عرض کنم خدمت شما همون بحث چی باشه؟ عریان کردن باشه، درسته؟ آقا اینجا راوی کیه؟ سفیانه، که همون سفیان عیینه است. کسی که بغض امیرالمؤمنین رو داره، آیا ما میتونیم از این انتظار داشته باشیم گزارشی به نفع امیرالمؤمنین بگه؟ خب گرچه عرض کردیم از این عبارات عریان کردن به دست نمیاد، بس تفتیشه. اما فرض کن جناب آقای سلیمانی امیری بحث عریان کردن باشه، بابا متهمه،
اصلا جاسوسه
این آقای سفیان بن عیینه.
سفیان رو میفهمید؟
بله بله، این آدم متهمه. این آدم
کسیه که ناقلش متهمه،
ناقل متهمه، معرفمون اینه. اصلا بحث عریان کردن اولا نیست، ما منابع رو یکی یکی اومدیم بررسی کردیم. اما شما فرض کن اینم باشه، فرض کن باشه، خب آقا این راوی گرایش اعتقادش معنی بغض امیرالمومنین داره، شما از دشمن انتظار داری همیشه خیر تو بگه؟ نه خیر، دشمن فرصت پیدا بکنه یه سیخ بهت میزنه، این شک نکن. اینجوری نیست. بله ممکنه یه زمانی مثلا فضیلت یه فردی هم در زبان دشمنش بیاد، کما که مثلا ما داریم یه جاهای معاویه مثلا در فضیلت امیرالمومنین هم چیزی گفته، بعضی اومدن منابع اهل سنت مواردی داریم که مثلا فرض بکنید که یکی از اصحاب امیرالمومنین به نظرم عدی ابن حاتمه میاد پیش معاویه و میگه سفلی علی یا امیرالمومنین رو برای من توصیف کن، او شروع میکنه توصیف کردن، معاویه گریه میکنه میگه بله همینجوری بود علی. خب اما همین معاویه سب و لعن امیرالمومنین میکنه، دشنام میده، نمیدونم خطبایی رو استخدام میکنه برای دشنام دادن و امیرالمومنین به کارگزاراش در واقع دستور میده که آقا شما باید شیعیان امیرالمومنین تنقیص کنید، عیب براشون بتراشید برای خود حضرت، و بخشنام میکنه و خیلی موارد دیگه. دشمن کارش اینه. تازه اون موارد خیلی کمش به قول معروف اون از دستش در رفته یا مجبور بوده به جهاتی، دشمن دشمنه. حالا این آقا که نقلش این نبود که عریان کردن، اما بر فرضی هم که باشه این دشمنه، به لقب دشمن ما نمیتونیم اعتماد بکنیم در مورد امیرالمومنین. در خدمت شما هستم.
ممنون و متشکرم. و خب مثل همیشه این آقای سلیمان امیری هم روایت رو گونه دیگر، داستان رو منقلب میکنه، الفاظ و واژه‌ها رو طور دیگری معنا میکنه تا یک نقصی رو بالاخره وارد کنه به ساعت مقدس امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، و خب قطعا حقیقت آشکار خواهد شد همیشه. اجازه بفرمایید یک معلومه بگیریم، یک توقف داشته باشیم و انشالله مجددا برمیگردیم با ادامه برنامه، با ما همراه باشید.
از من اگر پرسی از چیز باشد سیاه مجر من، بشنو دهد پاسخ تو موی سفید سر من. من زینبم زینبم، من از غصه جان بر لبم، من زینبم زینبم، من از غصه جان بر لبم. من صد شعله دارم به سینه، باشم خجل از مدینه، زالان که بردم یکی نی، از اکبر و اصغر من در تل توانی نمانده جز نیم جانی نمانده، از بس که زار و نحیفم نشناسدم شوهر من. من زینبم زینبم، من از غصه جان بر لبم، من زینبم زینبم، من از غصه جان بر لبم. من یک گل مانده به باغم، داغ آمده روی داغم، پروانه بودم که رفتم، برگشت خاک سر من. مادر مگو قاسمت کو، ماه بنی هاشمت کو، از داغشان کرده جاری، صد چشم چشم تر من. من زینبم زینبم، من از غصه جان بر لبم، من زینبم زینبم، من از غصه جان بر لبم. من
سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. سلام و درود ما به روح پرفتوح بانوی صبر عقیله بنی هاشم، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، پرچمدار و پیامبر واقعی عاشورا. خب در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه کاوش از شبکه جهانی حضرت عالی است، عجل الله تعالی فرجه شریف، و در خدمت جناب دکتر روستایی هستیم. و کلیپ بعدی هم بفرمایید یک اشاره داشته باشید تا کلیپ رو ببینیم.
عرض کنم خدمت حضرت عالی، ایشون میاد، خاطرتون باید باشه که بارها آقای سلیمانی امیری وکیل مدافع امویان شده، یه علاقه خاصی به بنی امیه داره. خب ایشون عرض کنم خدمت شما میاد و در یه برنامه ای ذکر میکنه که بله آقا، این تاریخ نگاران شیعه و عباسی آمدن حکومت اموی رو بد جلوه بدن و نمیم میگسار و ظالم و جائر و این حرفا و به قول معروف این اقتدار و قدرتی که داشتن اینا در زمان اموی بوده، در زمان عباسی نبوده، حالا اینا آمدن و میخوان اینا رو بد جلوه بدن، یه دفاع از تمام بنی امیه و همه جنایتشون ایشون میخواد انجام بده. کلیپ رو با هم ببینیم.
بسیار عالی. پس این کلیپ رو هم با هم ببینیم بینندگان عزیز و مجددا برمیگردیم.
نکته دیگری که غالبا مقفول میمونه و در تحلیل های تاریخ اسلام ما نمیبینیم این هست که غالب تاریخ نگاران عباسی و تشیع سعی کرده اند حکومت امویان رو یک حکومتی جائر، ظالم و ستمگر بدانن و غالب پادشاهان اون رو افرادی میگسار، اهل لهو و لعب و دیگر مسائل که تو گویی انسانهای بی ارزهی بودن بدانن. اما قطعا این تحلیلگران با اولین پرسشی که مواجه می شوند این هست که چگونه حکومت اموی در طول 92 سال توانست به سرحد گسترش اسلام برسه و دیگر پس از دوران اموی در دوران عباسیان که بیش از 524 سال یعنی تا سال 656 هجری آنها حکومت کردند چیزی به این سرزمین اسلامی افسوده نشد، یعنی از نظر فتوحات که در نظر اسلامیون بسیار مهم می آمد 92 سال حکومت امویان برابر با 524 سال حکومت عباسی بود. از نظر امنیت داخلی هم دوران یزید و تا حدودی دوران مروان و عبدالملک کمی آشوب بود، اما بعد از آن حاکمان اموی حکومت‌هایی غالبا آرام رو داشتند و به غیر از شورش‌هایی که در زمینه خوارج و برخی افراد دیگر انجام می‌شد آنچنان درگیری درونی نداشتند. اما این درگیری‌ها رو می‌توان در حکومت عباسیان به وفور دید. اینها سوالاتی است که اصولا ساختار حکومت اموی چگونه بوده که من قصد ورود به این مباحث رو ندارم، اما اینها پرسش هایی هست که دوستان باید مورد دقت نظر قرار بدن.
خب با هم شنیدیم صحبت آقای سلیمانی امیری رو، در قالب پرسش در حقیقت میخواد یه جورایی دفاع کنه از حکومت اموی.
خب ببینید، عرض کنم خدمت شما، ایشون میاد میگه بله خلاصه امویان خیلی اقتدار داشتن، شیعیان و عباسیان هن که آمدن امویان رو بد جلوه دادن، میگسار جلوه دادن،
ظالم جلوه کردن.
حالا بریم ببینیم مورخین اموی چجوری بنی امیه رو روایت کردن.
خودشون
چی گفتن؟ حالا ببینیم این آقای سلیمانی امیری بالاخره تکلیفش معلوم بشه. ببینید این کتاب الاخبار الموفقیات زبیر بن بکاره یک گزارشی رو در این کتاب آورده از یک مورخ اموی، صفحه 275 یه بحثی رو مطرح میکنه. میگه سلیمان بن عبدالملک، این پسر عبدالملک اون مروانه دیگه،
بله عبدالملک مروان،
حکومت امویه،
بله.
خب خود عبدالملک پادشاه بود، چون ببینید بعد از یزید معاویه پسر یزید یه 40 روز اومد، بعدش شد مروان حکم، بعد شد عبدالملک مروان،
بله.
این سلیمان پسر عبدالملک میگه این برای حج اومد چه سالی؟ سال 82. خب بله. و هو ولی عهدن، ولی عهد بود ایشون، ولی عهد میگه آمد مدینه و بر مردم وارد شد و خلاصه فدخل علیه الناس، مردم بر او وارد شدن و خلاصه به او سلام دادن به عنوان ولی عهد و اینها و ایشون سوار شد گفت آقا من رو ببرید در اون جاهایی که پیامبر رفته که بالاخره نماز بخونم و از این جاهایی که پیامبر رفته نماز خونده و به قول معروف حرکت کرده و جاهای مختلف منو برید ببینم و خلاصه بردنش. و معهو ابان ابن عثمان و عمرو ابن عثمان. این ابان ابن عثمان و عمرو ابن عثمان چه کسانی هستن؟ ببینید عمرو ابن عثمان ابن عفان و کان اسن ولد عثمان، هم عمرو به قول پسر عثمان اون عفان اموی خلیفه سوم اهل سنت،
بله.
هم عبان، و اتفاقا این عبان ابن عثمان مورخ اموی هم هست. خب و ابوبکر بن عبدالله بن ابی احمد هم همراهش بود، اینا رفتن قبا و مسجد نمیدونم کجا و مسجد ابراهیم و احد و هم اینا، و کل ذلک یسالهم و یخبرونهم اما کان. در تمام این مواقف این میپرسید خب اینجا چی بوده جریان، مثلا جنگ احد چجوری بوده، نمیدونم مثلا در اینجا پیامبر چجوری نماز خونده، و اینا هم خبر میدادن که بله اینجوری بوده و توضیح میدادن براش. ثم امر ابان ابن عثمان، آقای سلیمان بن عبدالملک به ابان ابن عثمان که یک مورخ امویه، دستور داد ان یکتب له، این که بنویسه برای او، چی بنویسه؟ سیر النبی، سیره در واقع هم سفرهای پیامبر، هم خلاصه سیره پیامبر رو بنویسه، سیره عبادی، سیاسی، نظامی، چیزهای مختلف، و مقاضیه جنگای پیامبر رو همه رو برش بنویسه. فقال ابان هو عندي، من نوشتم قبلا، میخوای چی کار؟ قد اخذتها مصححه ممن اثق به، میگه اتفاقا من این روایات رو گرفتم خیلی صحیح و معتبر از کسانی که بهشون وثوق داشتم، مورد وثوق من بودن، مورد اعتماد و اطمینان من بودن. فامر به نسخه، گفت خب یه نسخه بنویسید از این،
بله.
و اینم آمد 10 تا نویسنده رو اجیر کردن، گفتن آقا بیاید بنویسید و اینها، اینا هم آمدن نوشتن و این حرفا. بعد در واقع فعالیت‌های انصار رو نوشتن در عقبه اول و دوم و این حرفا، و ذکر انصار در جنگ بدر و همه این موارد رو نوشتن. فقال ما کنت ارى لهؤلاء القوم هذا الفضل، گفت که به قول معروف انصار این همه فضیلت، این مقدار چرا امویان ندارن؟ فاما ان یکون اهل بیت قمصوا علیه، فضائل امویان کو در زمان پیامبر، بنی امیه بالاخره فضائلی داشته باشن، و اما ان یکون لیس هکذا، یا بنی امیه اینجوری نبودن، ننوشتن براشون، یا نبودن،
نبودن.
فقال ابان ابن عثمان ایها الامیر لا یمنعنا ما صنعوا بالشهید المظلوم من خذلانه ان القول بالحق. ببین امیر، این به قول معروف این برخوردی که با عثمان شد و کشته شد، این ما رو منع نکرده که دلاوری های بنی امیه و افتخارات بنی امیه بنویسیم. خب یعنی این نیست که بنی امیه چیزی داشته باشن و این مسئله باعث شده باشه ما ننویسیم
از ترس اون
مسئله، آره، و بیایم مثلا به خاطر که انصار و مهاجر بالاخره اومدن به عثمان حمله کردن، ما بیایم به نفع انصار چیزی بنویسیم، نه خیر، ان القول بالحق، چیزی که حق درسته. هم الان ما وصفنا لك في کتاب نهاف، ما همونی که بوده نوشتیم، یعنی انصار اینا رو داشتن و امویان رو نداشتن، خب چیکار کنیم؟ گفت ما حاجتی الی، من چیز ندارم، احتیاجی ندارم، ما حاجتی الی ان سخذاک حتی اذکره لامیر المؤمنین، من نمیخوام همچین نسخه برام بنویسید تا برم با خود عبدالملک بن مروان مطرح کنم، چه بسا اون آمد و مخالفت کرد. فامر بذلک الکتاب فحرق، گفت کتابی که نوشتید که فضائل بنی امیه و اینا توش نیست، آتش بزنید، نمیخوام.
و برعکس فضائل انصار توشه،
آره. بعد قال اسال امیرالمومنین اذا رجعت، من زمانی که برم پیش بالاخره عبدالله گشت بپرسم، اگر به قول من موافق بود فما ایسر نسخه، نوشتنش که نسخه خیلی آسونه. بعد رفت پیش عبدالملک فاخبر اباه، خبر داد به باباش عبدالملک بلذی، به اون کاری که اتفاق افتاده و ابان گفته. بعد عبدالملک چی گفت؟ گفت ما حاجتو که ان تقدم به کتاب لیس لنا فیه فضلون، چه دعایی داری که یه کتابی بری بیاری که فضیلت ماها توش نیست؟ تو عرف اهل شام امورن لا نورید ان یعرفوها، اهل شام یه حقایقی رو بفهمن که ما دلمون نمیخواد بفهمن. بعد سلیمان گفت فلذالک یا امیرالمؤمنین امر تو به تحریق یا تخریق ما کنت و نسخته حتی استطیع رأی امیرالمؤمنین، میگه اتفاقا منم به خاطر همین دستور دادم که اون کتاب یا پاره بشه یا سوزانده بشه تا رأی شما رو ببینم چیه. اونم گفت کارت درسته. دقت بکنید، خود مورخ اموی که ابان ابن عثمانه میگه بابا والا بنی امیه فضیلت ندارن. کتابی آقای سلیمانی امیری. خب بنی امیه فضیلت ندارن، چیزی ندارن که ما بنویسیم. و بعدم چون فضیلت ندارن میترسن مردم شام بفهمن اینا هیچ کارن، هیچ فضیلت ندارن، برای این دستون کتاب سیره پیغمبر رو بسوزونن، کتاب تاریخ تاریخ سوزی میکردن برای این. خب این یک. اما عرض کنم خدمت شما، حالا منابع دیگه این رو دارن، من فقط از اینجا نقیم و این انصار اصحاب بلازوری هم این رو داره، این مسئله رو به گونه دیگر. بریم سراغ معرفی بنی امیه از طریق خاندان خود بنی امیه، غیر از حالا اون مورخ. بریم یه ذره نزدیکتر بشیم. اون پسر عثمان بود. خب بریم این بچه های یزید و معاویه رو ببینیم اینا چی میگن. شما ببینید این کتاب، کتاب حیات الحیوان الکبرا آقای دمیری نوشته، کمال الدین محمد ابن موسی دمیری، جلد اول، چاپ دارالبشائر. اینجا بحث خلافت معاویه پسر یزیدو که میگه، جملاتی میگه که به قول معروف امیرالمومنین چه ویژگی هایی داشت و حضرت زهرا چه ویژگی هایی داشت و یه حرفا، تا میرسه اینجا خیلی طولانیه. میگه این بغض گلوشو گرفت و شروع کرده گریه طولانی و یه نهیب بلند و فریاد بلندی زد و عرض کنم گفت که من بیام سومین خلیفه این قوم باشم، اول معاویه بعد یزید بعد معاویه ابن یزید. و ساخت علیه اکثر من راضی، غضبناک های بر من بیشتر از کسایی میزن که از من راضی هن. این داره ظلم امویانو میگه.
بله.
هم باباش هم جدش. و ما کنتل اتحمل آثامکم، من نمیخوام این وزر و وبال شما رو تحمل بکنم و نمیخوام خدا رو ببینم در حالی که وزر و وبال شما به گردن من هست. فشأنکم امرکم، آقا خودتون میدونید، فخذوه، خلافتتون رو بگیرید. فقط خلعت و بیعتی من اعناقکم، من بیعتم رو برداشتم. مروان آمد گفت که سنت عمر رو ابا لیلا به جا بیار، گفت اغدا انی، بی خیال بابا، بی خیال من بشه، او ان دینی تخدعونی، شما میخواه من گول بزنی ولم کنید شما. فوالله ما ذقت حلاوت خلافتکم فاتجرع مرارتها، من شیرینی خلافت رو نچشیدم که بخوام به قول هر جرعه تلخیشو در واقع در کام خودم ببرم. و بعد نکاتی آمد و گفت که بله عمر این رو، این خلافت رو در شورا قرار داد و عمر خلافت رو برگرداند از کسی که شکی در عدالتش نبود و این کار از روی ظلم بود. بعد خلاصه شروع کرد یکی یکی علیه اینا صحبت کردن و در نقلای دیگه داریم اصلا جد من به قول معروف گناهکاره، پدر من گناهکاره، موارد متعدد رو شروع کرد شمردن جرمهای معاویه و یزید رو گفتن. بعد بنی امیه اومدن چه کار کردن؟ اومدن معلم این رو گرفتنش، زنده زنده سوزوندنش، گفتن تو بسیار دادی دونید؟ و دفنوه حیاً حتی مات، زنده زنده. تو بعض نقل اونجوری اینجا داره که زنده زنده معلم این رو آمدن و به قول معروف چه کارش کردن؟ دفنش کردن تا مرد. چرا؟ بهش گفتن که تو باعث شدی، انت علمته هذا، تو اینا رو بهش یاد دادی، و لقنته ایاه، اینا رو بهش تلقین کردی، و صددته عن الخلافه، تو گفتی که این خلافت قبول نکنه، زینت له حب علی و اولاده، حب علی و اولادش رو تو بهش یاد دادی و زینت دادی براش، و حملته علی ما وسمنا منه، ما وسمنا به این من از ظلم. میگه تو او رو مجبور کردی که بیاد ما رو در واقع توصیف بکنه با ظلم و ما رو نشانه بکنه و به عنوان نماد ظلم و این چیزها ما رو نشون بده. حسن تلهور بده، تو این کارو کردی. حتی نطق به منطق و قال ما قلت، این حرفا رو بزنه. فقال والله ما فعلته، بابا که من این کارو کردم، ولکن هم مجبور و مطبوع علیه به علی، بابا خودش خود به علی داره، به من چه؟ قبول نکردن و اخذوه و دفنوه حیا حتی مات، زنده زنده معلمش رو دفن کردن. این از اون جرم هست. میگه اصلا آرام آرام بودن. بابا کجا آرام بودن؟ میگه حالا یزید یه خورده نا آرام بود، بقیه آرام بودن. زنده زنده آدم کشتن. حالا میریم باز جلوتر زنده زنده های دیگه شون هم میگیم که چه کار میکردن.
خود معاویه ابن یزید هم ظاهرا همین کاری کرده دیگه.
بحث اینه که معاویه ابن یزید بعضی میگن اصلا معصوم کردن، کشتنش. خب در کتاب الاشاعه اشراط الساعه اینجا باز شما ببینید همین ماجرا نقل میشه. میگه و وکر غیر واحدن، خیلی ها اینو گفتن که این رفت بالا و شروع کرد متسنا پیامبر گفتن و بعد این جرم های اینا رو گفت که نمیدونم به قول امیرالمومنین چه کاره بود و اینها، و بعد شروع کرد در مورد پدرش گفت، در مورد پدرش یزید گفت که بالاخره بابای من چه کاره بود. میگه ببینید در مورد جدش معاویه مطالبی رو میگه تا میرسه به باباش یزید و بعد میگه بله بابای من این کارو گرفت، منتقلت الخلافه الی یزید فتقلت امرکم لهوان کان ابوه فیه. یزید خلافت گرفت ولی به خاطر علاقه باباش بهش بود، نه اینکه یزید شایستگی داشت. لقد کان ابی یزید به سوء فعله و اسراف علی نفسه غیر خلیقا بالخلافه الی امت محمد، اصلا سزاوار این نبود. و بعد شروع میکنه یکی یکی جرمای یزید رو میگه و بعد دوباره همون داستانها رو اینجا تکرار میکنه و این مسئله رو ذکر میکنه که حق امیرالمومنین ظلمن گرفته شده و این حرفا. و بعد هم اینجا میان میگن که بله این آقای معلمش رو گرفتن و زنده زنده دفنش کردن. خب اینم این نقل. البته عرض کردم کتابای دیگری هم هست که روایت رو آمده ذکر کرده که یکی یکی جرمای معاویه رو میشماره، جرمای یزید رو میشماره، همون معاویه که آقای سلیمان امیر میخواد بگه در زمان او حکومت آرام بود. خب حالا بریم دوباره سراغ نقل‌های بعدی، دوره‌های بعدی. حالا غیر از این بحث حرف پسر یزید و غیر از اون حرف مورخ اموی، داره میگه آقا شماها میخواید، شیعیان میخوان معاویه رو مثلا یا خلاص امویان رو میگسار و ظالم چیزی بکنن، جلوه بدن.
ببینید تکلیفش مشخص بود دیگه،
یزید که معلوم
علل اتفاق دیگه
اون که معلومه. خب حالا بریم آقای معاویه. ببینید مسند احمد بن حنبل جلد 16 هم چاپ دارالحدیث قاهره صفحه 473 روایت 22837 سندش هم معتبره، روایتی میاره از آقای عبدالله ابن بریده، میگه با پدرم وارد بر معاویه شدیم، بر فرش معاویه نشستیم و قضا برمون اوردن خوردیم، ثم اتینا به شراب آوردن، فشرب معاویه، معاویه خورد، ثم ناول ابی، به بابام تعارف کرد، بابام گفت ما شربته منذ حرمه رسول الله، از زمانی که پیغمبر حرام کرده من نخوردم. خب آقا احمد حنبل شیعه است، رئیس فرقه حنبلی اهل سنت، آقای به قول معروف احمد حمزه احمد زین که آمده این روایت رو گفته، آقا اسناده صحیح، سند این روایت معتبره، آیا این آقا شیعه است که داره این حرف رو میزنه؟ آیا این آقا عباسیه؟ اصلا حکومت عباسیان وجود داره؟ این آقا میاد سند معتبره، چی میگی برای خودت تو؟ کی دفاع میکنی؟ خب همین روایت عرض کنم در مسند احمد که آقای شعیب الارنعوت و عادل مرشد جمال عبداللطیف و سعید لحام آمدن پاورقی زدن، در اونجا هم آمده. جالب اینجاست شعیب الارنعوت از علمای وهابی بود. خب جلد 38 طبق این چاپا که تعلیقات بیشتری داره، اینا 50 جلدیه، اینجا ببینید صفحه 25 روایت رو میاره. خب روایت 22941 اینجا، اینجا راجع به روایت قبلی داره صحبت میکنه، بعد میاد اینجا همون ماجرا رو میاره که آقای معاویه خورد، ببینید شراب آوردن معاویه خورد، پس شراب معاویه ثم ناول ابی، به بابام تعارف کرد، بابام گفت از زمانی که پیغمبر حرام کرده من نخوردم. اینجا چی میزنه؟ یک، درسته؟ بالاش بریم یک رو تو پاورقی ببینیم، اسناده او قوی، سند قوی. شعیب الارنعوت وهابی هم میاد بگه معاویه شراب خورده. خب آیا حالا این عباسی شیعه چیه؟ این آمده اینو گفته. خب رقص آقای معاویه، ما که نگفتیم آقا، این منابعه. ببینید کتاب اخلاق الملوک، التاج فی اخلاق الملوک آقای جاهز، والله به حضرت عباس جاهز شیعه نیست. خب التاج فی اخلاق الملوک جاهز، اینجا چی میگه؟ صفحه 30 ببین، معاویه، مروان، عبدالملک، ولید، سلیمان، هشام، مروان، ابن محمد، میگه اینا فکان بین هم و بین ندماء ستاره، میگه بین خودشون و بین اون ندیماشون اینا پرد داشتن که به قول معروف چرا وکان لا یظهر احد من الندماء الا ما يفعلوا، میگه این ندیم ها نمیدونن اینا چه کار میکنن پشت پرده، خلیفه چه کار میکنه. بعد میگه زمانی که عرض کنم خلیفه خلاصه خیلی به طرب میومد و اون خواننده میخوند و اینها، این بلند میشد یمشی و یحرک کتفیه و یرقص، بلند میشد کتفاش تکون میداد و میرقصید خلیفه و یتجرد، لباساشو کلن در میآورد به گونه ای که فقط کنیزای خاصش میدیدن. درست شد؟ ببین معاویه، مروان، عبدالملک، ولید، سلیمان، هشام، مروان بن محمد،
سیره بوده ماشاءالله،
همشون
اهل فن بودن،
میرقصیدن، لخ میشدن و این چیزایی که آمده. بعد میگه که به قول معروف الا انه کان اذا ارتفع من خلف ستاره صوتون او نعیر و طربن او رقصن او حرکه، میگه مگه وقتی از پشت این پرده صدا بلند میشد و خلاصه صدا آهنگ و صدا خود طرف و معلوم میشد طرف داره میرقصه و حرکات و این حرفا، وقتی از حد میگذشت قال صاحب ستاره، اون پرده دار، اون که پرده رو نگه داشته بود، میگفت حسبک یا جاریه کفا، کنیز بسه. چرا این کارو میکرد؟ یوه من ندما ان الفائل لذالک بعض الجواری، میگه میخواست کاری بکنه که اون ندیم و هم نشون که اون برای پردن فکر کنن کنیزه، در حالی که خلیفه بود. این میگه آقا ما اومدیم شیعیان اومدن اینا رو میگسار و رقاص چل بدن، بابا جاهز داره میگه، جاهز نه شیعه هست نه حرفا چیه. خب این هم از این. باز نمونه دیگه بگم خدمتتون راجب، حالا اینا همه رو گفتیم، ببین تو اینا اسامی که بردیم اسم یزید نبود، حیفه یزید رو نگیم.
بله
خب ببینید
شهره عام خواست،
بله نقل دیگه، سیر اعلام نبلای آقای شمس الدین ذهبی جلد چهارم چاپ مؤسسه در رساله صفحه شماره 37 میگه سکره یزید، یزید مست میشد، مست میکرد، فقام یرقص، این هم میرقصید، اونجا رقص یزید رو نیورده بود. بالاخره شاید آقای سلیمانی امیری بگه بابا خب یزید که نمیرقصید، نه اینم میرقصید. بعد میگه این وقتی بلند شد رقصید انقدر خورده بود که حالش بد شد، افتاد و سرش شکافته شد، مغزش پیدا شد، یعنی اینجوری، یعنی میخواد بگه خیلی دیگه سرش بد شکست. دقت میکن، اینم رقص آقای یزید. باز نمونه دیگه از این جرم های امویان که ایشون خیلی تصریح کرد که آرام بوده، آقا مشکلی نداشته، حالا یه کمی یزید مثلا چیز. خب آقا من یه نکته رو میخوام بگم، کعبه در زمان کی تخریب شد؟ یکی در زمان یزیده،
بله،
و در زمان عبدالملک بن مروان و اینا هم هست، در جایی که اونا داشتن با عرض کنم عبدالله بن زبیر و حجاج و این حرفا که درگیری داشتن، کعبه چند بار خراب شده، با منجنیق زدن کعبه رو، سوزوندن. منابع اهل سنت گفتن، حتی آقای ابن تیمیه میاد میگه در منهاج السنه در جلد چهارم میاد در مورد نظر ابن جوزی و احمد ابن حنبل و این چیزا میخواد صحبت بکنه، میگه نظر احمد همین بود که بالاخره آقا در زمان یزید، البته این میگه اون بعدیشو نمیگه ولی در منابع دیگه داریم، در زمان عبدالملک و اینها کعبه بالاخره منهدم شد، آتیش گرفت، این چیزایی که شده. این که فقط یزید آرام بوده دیگه، اینا کعبه فقط زمان یزید خراب شد، نه زمان دیگران هم بوده. خب در جاهای دیگه هم هست، این نظر احمد بن حنبل بود، اینجا تذکرة الخواص نظر جدش ابن جوزی رو اینجا میاره و به قول معروف میگه پدرم در کتاب الرد علی المتعصب العنید این مسئله رو آورده که یزید بالاخره آمد کعبه رو منهدم کرد و با منجنیق زد و الی آخر، که یزید عقیدش فاسد بود و غیر از اونم عرض کردم در منابع دیگه آمد. باز فرصت که،
بله فرصت داریم، حالا خب. اگه از این مطلب چیزی مونده که کلیپ بعدی رو
نه دم. من دو تا مطلب دیگه دارم،
همین رو ادامه،
اگر میخواید میان برنامه بگید من
دفعه دیگه نه. میان برنامه نمیگیریم دیگه، بله بفرمایید.
نکته دیگری که جناب آقای صفایی عزیز وجود داره پختن انسانه.
عجب.
پختن انسان. عجب. در زمان اموی یعنی ببینید ما وقتی میایم میگیم بنی امیه جنایت کردن، ما اینو از خودمون نمیگیم. تمام این موارد، آیا شما از اون اولی که من شروع کردم ذکر کردن، آیا شما یک نقلی از من دیدید که آورده باشم از شیعه؟ اتفاقا کسانی رو آوردم که خیلی هم متعصبن. یعنی ببینید، نفر اول که مورخ عموی بود، نفر دوم بچه خود یزید بود توی کتاب‌های اهل سنت، نفر سوم احمد حنبل روایتشو آورده بود از صحابه که سنتش هم معتبر بود که بالاخره معاویه شراب می‌خورد، نفر چهارم که اومد با خلفای عموی می‌رقصیدن و نمی‌دونم چیکار می‌کردن و طرب و آهنگ و فلان، این حرفا جاهز بود که اصلا شیعه نیست. نفر پنجم شمس الدین ذهبی آمد یه نقلی بود که اصلا ذهبی متوفای 748 اصلا دوره حکومت عباسی نیست، داره میاد ذکر میکنه یزید اینجوری بود. نمیدونم اونور ابن جوزی، اونور نمیدونم اون یکی احمد ابن حنبل تخریب کرد، اینا هیچ کدومشون شیعه نیستن و اصلا بعضیشون ارتباطی با عباسیان ندارن. خب اما بریم سراغ پختن آدم ها در دوره اموی. اصلا شما ببینید، من یه کتابی رو خدمت شما عرض میکنم به نام فتوح مصر و اخبار، آقای ابوالقاسم عبدالرحمن ابن عبدالله ابن عبدالحکم، این آقا نوشته تاریخ مصر. خب اینجا مطلبی رو نقل میکنه در مورد عباسیان. خب یه نکته رو من اینجا بخوام بگم، تو مقدمه کتاب این آقا، این آقایی که من اسمشو بردم یعنی عبدالرحمن ابن عبدالله ابن عبدالحکم، این مورخ شخصیتیه که به خاطر مخالفت با عباسیان تو زندان عباسیان میمیره. به خاطر مخالفت با عباسیان تو زندان عباسیان میمیره، یعنی شخصیتیه که با عباسیان مشکل داره. خب ببینید مقدمه کتاب رو میگه و تولل المعتصم الخلافه بعد المأمون. بله. میگه بعد از مأمون معتصم خلافت رو به عهده گرفت. خب فاستمع لوشایت ضد عبدالله ابن عبدالحکم و امر بهی فسجن ولکنه ما لبث ان مات فی سجنه عام فلان. میگه آقا این آقا آمد شنید یک سعایت هایی، یک به قول خودم چغالی شکردن، یعنی پیش معتصم اومدن علیه عبدالله ابن عبدالحکم حرف زدن. چی گفته بودن؟ تو بعضی از نقلای دیگه داریم گفته بودن آقا این با خلافت تو مشکل داشته، این دوست نداشته که مأمون تو رو انتخاب بکنه، ولی عهد بکنه بیاد مثلا خلیفه بکنه، این مخالف تو بوده. آمدن اینو گفتن، این هم اومد این آقا رو گرفت و انقدرم تو زندان بود که در زندان در سال 214 مرد. یعنی یک مورخ در واقع مخالف عباسیان. خب شیعه هم که شیعه هم نیست دیگه. حالا ببینید چی گفته در مورد بنی امیه در کتاب فتوح مصر اخبارها، بحث فتح اندلس رو مطرح میکنه. در فتح اندلس اینجا میاد میگه ببین وقت کان المسلمون حین نزلوا الجزیره، میگه اینا به جزیره رسیدن، وجدوا بها کرامیین، یه فرقه بودن کرامیین، اینا رو پیدا کردن، ولم یکن بها غیرهم، غیر اینا در اون جزیره نبوده، فاخذوهم، اینا رو گرفتن، ثم عمدوا الى رجل من الكرامين فذبحوه، رفتن یکی از اون مردان کرامی رو گرفتن سرشو بریدن، ثم اذوه و تبخوه، تکه تکهش کردن پختنش، و من بقی من اصحابه ینظرون، بقیه اون کرامی ها داشتن نگاه میکردن که این رئیسشون رو گرفتن سرشو بریدن تیکه تیکه کردن پختنش. دقت کردید؟ وقت کانو طبخو لحمن فی قدور آخر، در یک سری دیگاه دیگه هم گوشت پخته بودن، فلما ادرکت طرحو ما کان طبخوه من لحم ذالک الرجل ولا ارز کنم یعلم به طرحم له، میگه زمانی که این گوشتش پخت، اینا گوشتا اینو ریختن دور، بقیه نفهمیدن گوشتا اینو ریختن دور، آمدن گوشتای خودشونو خوردن، اما بقیه کرامی ها نگاه میکردن و شک نداشتن که اینها این رفیقشونو دارن میخورن گوشت اینو. و آمدن و به اهل اندلس هم خبر دادن که انهم یاکلون لحم الناس، و خبر دادن که با اون فرد اینا چه کردن. نامه بودن آقا اینا آدم خورن و اون فرد رو خوردن. ببینید ما کار نداریم که حالا گوشت اون آقا رو اینا ریختن دور این امویان یا نریختن دور. نکتش اینه که شما یه آدم زنده رو بگیری سرش بریده بشه تکه تکه بشه، بپذی اینو جلوی رفیقاش، جلوی دوستاش، جلوی اصحابش. آیا اینا دوره آرام امویانه؟ بس فتح اندلس که شما میگه بله در دوره امویان چه فتح الفتوحی بود، در دوره عباسیان نبود. چه حرفی تو میزنی؟ اصلا اولا کی گفته اصلا نبود؟ کی گفته نبود؟ حالا اصلا فرض کن بود
داعشی،
این فرض داعشی هم
همینه.
بله.
جناب استاد
خب مگه ما اصلا ما ببینید اونی که منظومه فکری رسول خداست در سوره یوسف آمده قل هذه سبیلی ادعو علی بصیره انا و من تبعنی.
بله.
ما بصیرت افزایی میکنیم. شما جنگای رسول خدا رو ببینید، جنگای امیرالمومنین رو ببینید، چقدر دعوت به چی میکنن؟ به هدایت. که نمونه اون مسئله بود که من عرض کنم خدمت شما در مورد خوارج در چند برنامه قبل عرض کردم که
چند هزار نفر،
8000 نفر از 12000 نفر خوارج به واسطه در واقع عرض کنم خدمت شما روشنگر امیرالمومنین برگشتن. شیوه ما این نیست، شیوه مرتعید رسول خدا، شیوه مرتعید امیرالمومنین فتح الفتوح به این معنا نیست. ما اینه، اونی که بر در واقع منظومه فکری رسول خدا و امیرالمؤمنین حاکم است اینه قل هذه سبیلی ادعو الى الله علی بصیره انا و من تبعنی. هر کی تابع من رسول خداست باید بر اساس بصیرت دعوت بکنه، نه بر اساس کشتار و نمیدونم آدم پختن و از این تیکت کردن و این حرفانه. اینو پیامبر قبول نداره، میگه خودم و کسانی که تبع من هستن و تابع من هستن. بعدم دستور خودت قول بگو، اینو دستور خودت. منظوم فکر رسول خدا اینه، منظوم فکر امیرالمومنین اینه. اصلا ما از اون فتوحات اموی دفاع نمی کنیم، ما اصلا از فتوحات قبل از امویان چه در دوره نفر اول چه در دوره نفر دوم زد دور نفر سوم دفاع نمی کنیم. اون کار نداره. ما میگیم منظوم فکری رسول خدا بصیرت افزایی اینه. شما میبینید خالد بن ولید میره مثلا در یمن کاری از پیش نمیبره، چند ماه امیرالمومنین با یه سخنرانی با بصیرت افزایی قبیله همدان رو مسلمان میکنه. دنبال اینید. توی قبیله های مختلف که پیامبر در سال مثلا سال 10 امیرالمومنین فرستاد در منابع تاریخی اومده، مثلا به عنوان نمونه کتاب سیرت النبویه احمد زینی دهلان مثلا این قضیه آمده که امیرالمومنین در مقابل بنی مدحت چه کار کرد. اصلا اومد حتی اینو چقدر از یارای حضرت کشتن، بعد حضرت با اونا مقابله کرد. این نبود که از اول برن بکشن، پیامبر فرمود نه از اول برو هدایت کن، اول شمشیر نباید
بکشی، روشنگری کن،
روشنگری باید بکنی.
بله.
همین میدونی این منظومه فکریه. مثلا فتوحات عباسیان رو قبول نداری یا امویانش باشه،
اصلا اساسا شیوه حکومت داریشون مطابقه با شیوه اهل بیت و رسول خدا نبوده.
نه.
حالا بفرضم اقتدار داشتن، خب اقتداری
اصلا فرض کنید یه اقتداری با زور داشته باشه،
دیکتاتوری
و دیکتاتوری کسی داشته باشه، مگه این مورد تاییده؟ مگه ایدئولوژی اسلامه؟ ایدئولوژی اسلام تو قرآن اومده قل هذه سبیلی ادعو الى الله علی بصیره انا و من اتبعنی. بله یک زمانی بنی قریظه، بنی نذیری، نمیدونم بنی المستلقی، بنی قینقاع اینا میان حمله میکنن علی حضرت، میان عهد شکنی میکنن.
داده.
بعد حضرت با اونا مقابله میکنه. یا حتی بعضی نقلا من فکر میکنم برنامه قبلی بود که نمایش دادم طبق حکم خود تورات با اونا برخورد کرد. خب این بله این موارد، ولی حالت عادی نخیر. قل هذه سبیلی ادعو الى الله علی بصیره انا و من اتبعنی. اینه منظومه فکری. اما شما باز یک نمونه دیگر به نظرم دیگه به کلیپ بعدی نمیرسیم آقای صفایی.
بله،
عزیز
نمیرسیم.
من یک نمونه دیگری از جرم امویان خدمت شما بیان بکنم.
بله.
و اون بحث به صلیب کشیدن افراد.
عجب.
خب ما یک شخصیتی رو در تاریخ داریم که ایرانی هم بوده، اتفاقا شخصیت بسیار مورد اعتماد اهل بیت علیهم السلام. چقدر در یاد کرده این ما روایت داریم از اهل بیت، روایت قشنگی مواردی که دستمون رسید در یاد کردیم خیلی قشنگه. اون شخصیت شخصیتی است که پدرش اسمش رو گذاشته بود میسم، و بعد این آمد و عرض کنم خدمت شما او رو به عنوان عبد گرفتن، بعد امیرالمومنین رو خرید و آزاد کرد. گفت اسمت چیه؟ گفت سالم. گفت بابات اسمتو میسم گذاشته بود، برگرد به همون اسمی که بابات گذاشته بود. اسمش رو گذاشته میسم و کنیهش رو گفتن ابو سالم. ظاهرم چمچه تعبیری، حالا الان لحظه تردید کردم. این میسم تمار یه شخصیتیه که تو بعضی نقل ها حتی داریم انقدر اهل بیت علیهم السلام بهش علاقه داشتن. مثلا امیرالمومنین یه نقلی ما مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه که امیرالمومنین یه جاهایی جای میسم خرما هم میفروخت،
میستد بله.
بله بله
مغازه میسم،
بله تو مغازه میسم. مثلا توی بهار الانوار در جلد 41 داریم این مسئله رو که در صفحه عرض کنم 268 میگه انفذ امیرالمومنین میسم و تمار فی امرن، میسم و فرستاد سراغه کاری فوقف علی باب دکانه، امیر میدونه در مغازه میسم نشستن. فعطا رجلون یشتر تمر، یکی اومد خورما بخره. فامرهو به وضع دراهم و رفع تمر، حضرت گفت خب پولشو بذار اونجا خورما رو بردار. همین فلما انصرف میسم وجد دراهم بهرجا، میسم اومد دیدین پولا قلابیشون، حضرت نگرفت نگاه بکنه که بذار اونجا، خب گذاشت بعد قلابیه. فقال فی ذلک، گفت قلابیه پولا، حضرت فرمودن فاذن یکون التمر مره، این خورما رو ببره تلخه.
خورمایی که خودش برداشت
بود، خودش برداشت، گول زد، میخواد علی رو گول بزنی. نه خیر، علی گول نمیخوره، علی اعتماد میکنه میگه پولش بذار اونجا، خورما رو میبینه که تلخه. فاذا هو بالمشتری رجع، مشتری اومد گفت حالا تمرون اینا قول معروف این تلخه. خب ببینید میسم اینه، امیرالمومنین قبلش علاقه داره، تو بعضی روایت دیگه داریم. خب این میسم تمار یک شخصیتی بود که بسیار بسیار والا بود. اینو بنی امیه اومدن به صلیب کشیدن، دقت میکنید. امیرالمومنین به او علم بلایا و منایا یاد داده بود، حوادث آینده که چه اتفاقاتی خواهد افتاد و اینها، و حتی این میدونست که کی میمیره و اینها.
بله.
کتاب الاصابه فی تمییز صحابه جلد 10 نوشته آقای ابن حجر عسقلانی صفحه 478، اینجا شرح حال میسم تمار رو که میاره که این آقا در کوفه آمد و ذریه ای داشت و این حرفا. بعد میاد میگه که اینجا بله امیرالمومنین اون رو به قول معروف این عبدی بود برای زنی از بنی اسد، امیرالمومنین اون رو خرید و آزادش کرد. گفت اسمت چیه؟ گفت سالم. گفت رسول خدا من خبر داد که بابات در عجم اسمت رو گذاشته بود میسم. گفت بله خدا و رسول و امیرالمومنین درست گفتن، اون اسم من میسم بوده. گفت اسمت برگرد به اسم خودت، و برگشت به اسم خودش که به قول معروف عرض کنم فرج الى اسم که الذي تمام که به رسول الله و سالما، اون سالم رو رها کن. فرج میسم وقتنی به ابی سالم، کنیه شد ابو سالم، یا همین ابی سالم که عرض کردم. بعد امیرالمومنین یه روزی بهش گفت آقا تو رو میگیرن به صلیب میکشن، تو رو با نیزه میزنن. بعد روز سوم میاد نمیدونم از بینیت خون میاد، دهانت پر از خون میشه و این حرفا، و محاسن تو با خونت در واقع خضاب میشه، و تو سلب علا باب عمرو بن حریث، تو در با خانه دم در خانه عمرو بن حریث 10 به صلیب کشیده خواهی شد. بعد عرض کنم خدمت شما این هی میرفت اون نخل رو به قول معروف آب میداد میسم، تا اینکه بنی امیه آمدن و عرض کنم خدمت شما او رو در این به این نخل آویزان کردن و خلاصه او رو به شهادت رسوندن. و میسم فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه میگفت، همجور اون بالای اون اینو به صلیب کشیده بودن. و حتی فجعل میسم یحدث به فضائل بنی هاشم، فضائل بنی هاشم میگفت. آقا به ابن زیاد گفتم ابن زیاد این عبد آبروتون رو برد. گفت الجموح افسار به دهنش بزنید. فکان اول من الجم، این اولین انسانی بود که افسار به دهنش زدن. روز سوم آمدن با نیزه بهش زدن، این تکبیر گفت، و بعد آخر روز آمدن و بینیش رو خون آلود کردن، دهنش رو خون آلود کردن، و این قبل از شهادت امام حسین بوده، 10 روز قبل از که امام حسین برسه میثم رو شهیدش کردن. دقت کن این جنایات امویان که ابن حجر عسقلانی هم والله نشیعه است، نه ارتباطی به عباسیان داره، در زمان عباسیان نیست، اینا همه نقل کردن. اما آقای سلیمانی امیری از اونجایی که دلش میخواد با بنی امیه در آخرت محشور بشه، در دنیا هم شده وکیل مدافع امویان. خدمت شماست.
احسنتم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خیلی ممنون، متشکرم جناب دکتر روستایی عزیز و بزرگوار. التماس داریم از جناب عالی این شبها و این ایام مبارک، و همچنین ممنون و متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که ما را همراهی کردید در این شام رحلت عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها. ما هم خداوند متعال رو قسم میدهیم به آن بانوی صبر و عرض میکنیم که الهی به عقیلت بنی هاشم زینب الکبرا سلام الله علیها عجل لولیک الحجة ابن الحسن الفرج والعافية والنصر. تا دیداری دیگر بدرود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا 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 الاجل مولا.